ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه دوم مهر ماه 1396 خورشیدی برابر با 24 ماه سپتامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. شورای عالی امنیت ملی ایران در واقع روز یکشنبه اعلام کرد مرزهای هوایی با اقلیم کردستان عراق مسدود شده است. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این شورا در صبح یکشنبه گفت تمامی پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و همچنین تمامی پروازهای عبوری از فضای ایران از مبدأ اقلیم کردستان متوقف شده است. آقای خسروی علت صدور این دستور را مؤثر واقع نشدن تلاش‌های سیاسی به گفته او برای لغو همه‌پرسی و همچنین درخواست دولت مرکزی عراق ذکر کرد. در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت با تصمیم اقلیم کردستان عراق مبنی بر برگزاری همه‌پرسی استقلال مخالفت کرده و به برخی مجازات‌های اقتصادی سیاسی تهدید کرده بودند. و بنابر برخی گزارش‌ها ایران روستاهای مرزی کردستان عراق را هدف گلوله باران توپخانه قرار داده است. حسن شرفی جانشین دبیرکل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت از آنجا که گلوله‌های توپ عمدتاً به مزارع و ارتفاعات نزدیک روستاها اصابت کرده، این حمله تا کنون تلفاتی در بر نداشته است. با این حال محمد علی آسودی مشاور نماینده رهبر در سپاه حمله ایران به عراق را تکذیب کرده و آن را شیطنت رسانه‌های غربی برای به حاشیه بردن رزمایش سپاه خوانده است. رزمایش سپاه پاسداران در مناطق هممرز با عراق از روز یکشنبه یک روز پیش از برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق آغاز شده است. در خبر دیگر، بنا بر گزارش‌ها از آلمان، انتخابات پارلمانی از ساعت 8 صبح یکشنبه به وقت محلی در نقاط مختلف این کشور آغاز شده و تا ساعت 6 شامگاه ادامه خواهد یافت. بر پایه نظرسنجی‌ها انتظار می‌رود پیروز اصلی این انتخابات حزب دموکرات مسیحی به رهبری انگلا مرکل باشد که در آن صورت او برای چهارمین دوره به صدر اعظمی آلمان خواهد رسید. از سوی دیگر نظرسنجی‌ها نشان از آن دارد که یک حزب راستگرای افراطی به نام آلترناتیو برای آلمان برای نخستین بار نماینده‌ای در پارلمان خواهد داشت. شمار واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات امروز حدود 61.5 میلیون نفر اعلام شده است. در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با انتقاد از بی‌توجهی قوه قضاییه به گزارش مجلس درباره کاسپیان تلویحاً این قوه را متهم کرد که در پرونده‌های مؤسسات مالی تعلل می‌کند. آقای مطهری روز یکشنبه گفت لازم است قوه قضاییه هر چه سریع‌تر نتیجه گزارش را که مجلس به آن قوه ارجاع کرده اعلام کند، وگرنه به گفته او مجلس راه دیگری برای حل مشکلات این مؤسسات در پیش خواهد گرفت. اظهارات علی مطهری در پاسخ به نطق یکی از نمایندگان مجلس ایراد می‌شد که با اشاره به تحسن سپردگزاران کاسپیان در برابر قوه قضاییه از رسیدگی نشدن به گزارش مجلس انتقاد کرده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. نایب رئیس مجلس ایران از دستگیری تعدادی از افراد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی خبر داد.
یعنی این نشون میده که بحث فعالیت‌های اقتصادی سپاه به یه مرحله تعیین کننده رسیده و بالاترین نهادی که در این زمینه میتونه تصمیم بگیره وارد موضوع شده.
همزمان با بسته شدن مرزهای هوایی اقلیم کردستان عراق با ایران، برخی منابع این اقلیم از گلوله باران بخشی از این مناطق از سوی نیروهای نظامی ایران خبر دادند.
این توپ باران ها تقریبا تا 2 ساعت پیش ادامه داشته، ولی تا حالا هیچ تلفات جانی به دنبال نداشته است.
دستیار اقتصادی رئیس جمهوری ایران از وجود 6 ابرچالش در اقتصاد ایران خبر داد. گزارشی خواهید شنید از وضعیت نامشخص دو وزارتخانه علوم و نیرو در دولت حسن روحانی.
گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
انتخابات پارلمانی آلمان در حال برگزاری است. آخرین گزارش‌ها در این باره در یک گفتگوی زنده تقدیم شما خواهد شد. خبرهای بیشتر و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بازداشت چند نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی و اقتصادی خبر داده است. آقای مطهری در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است سرویس‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران مسئول تحقیقات در این زمینه هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
تایید بازداشت تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی نایب رئیس مجلس ایران علی مطهری نماینده پرحاشیه و خبرساز مجلس در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند با اعلام این خبر گفته است که سرویس‌های اطلاعاتی سپاه در حال تحقیق در این باره هستند. آقای مطهری اشاره‌ای به نام و تعداد افراد بازداشت شده و مسئولیت و درجه آنها نکرده، اما گفته است دلیل دستگیری آنها اتهامات مربوط به فساد مالی و اقتصادی بوده است. اظهارات آقای مطهری تایید کننده گزارشی است که یک هفته پیش در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شد و در آن گفته شده بود دست کم 12 عضو سپاه پاسداران و بازرگانهای مرتبط با آنها در ماه‌های گذشته بازداشت شدند. در گزارش این روزنامه اقتصادی همچنین گفته شده بود که در سال جاری یک فرمانده ارشد سپاه نیز که از او به عنوان مغز اقتصادی سپاه یاد شده دستگیر اما با قید وثیقه آزاد شده است. این بازداشت‌ها در حالی تایید شده است که دی ماه سال گذشته حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گزارش‌های مرتبط با دستگیری تعدادی از معاونان سازمان اطلاعات سپاه به علت فساد اقتصادی را کذب و دروغ‌سازی برخی رسانه‌های به گفته او وابسته به دشمن خوانده بود. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران با اشاره به همین خبرهای غیررسمی از برخی جزئیات مرتبط با این اتفاق صحبت می‌کند.
یه موضوع مهم اینه که یک ماه پیش آقای آشنا مشاور آقای روحانی توییت کرد که بررسی فعالیت‌های اقتصادی سپاه و حدود و دامنه اون در شورای عالی امنیت ملی ایران مورد بحث هستش و پیش خواهد رفت. یعنی این نشون میده که بحث فعالیت‌های اقتصادی سپاه به مرحله تعیین کننده رسیده و بالاترین نهادی که در این زمینه میتونه تصمیم بگیره وارد موضوع شده. اما در مورد خود این موضوع بالاخره اون اطلاعات و شایعات گسترده‌ای که وجود داره این که بخش‌های زیادی از فرماندهان سپاه که بعضن هم بازنشسته بودند درگیر این موضوع بودند. این رو قبلا که یک تحقیقاتی در این زمینه انجام میدادم اینا در شرکت‌های فعال بودند که این شرکت‌ها شرکت‌های کاملا خصوصی بودند ولی درآمدشون به سپاه منتقل میشد. یعنی سپاه بعضی موقع در یه شرکت‌های مالکیت کامل داره، در برخی از شرکت‌ها رفته سهام خریده، ولی در دوره تحریم که با مشکلات آنچنانی مواجه شدن و حتی بعد از اونم گفتن که شرط فعالیت شرکت‌ها این است که سپاه سهام کمی درش داشته باشه، اینا رفتن شرکت‌های تأسیس کردن که کاملاً خصوصی بودن و برخی از این افرادی که بازداشت شدن در همون نوع شرکت‌ها فعالیت می‌کردن که احتمالاً فعالیت این نوع شرکت‌ها از کنترل سپاه خارج شده و الان دارن سعی میکنن اینا رو به یک مهار بکنن که بتونن جلوی اون حجم شایعات عظیمی که در مورد سپاه وجود داره رو بگیرن.
فعالیت نهادهای نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران در اقتصاد ایران از مسائل همواره بحث‌انگیز سیاست ایران بوده است که دامنه و حجم آن با اختلاف نظرهای مختلفی همراه است. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از این فعالیت‌ها دفاع می‌کنند و در مقابل گروهی از جمله آقای مطهری مخالف آن هستند. بر همین مبنا علی مطهری از دستگیری‌های اخیر استقبال کرده است. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران اما فعالیت‌های اقتصادی سپاه را مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌داند و می‌گوید دستگیری‌های اخیر تغییری در این وضعیت کلی ایجاد نمی‌کند.
موضوع اینه که ورود سپاه به اقتصاد و اون چیزی که ریشه این فسادها هست که در واقع عدم دسترسی رسانه‌ها، مردم و نهادهای نظارتی به سپاه و نهادهای نظارت رهبری هست، ریشه فساد اونه و هیچی در این مورد تغییر نکرده، چیزی تغییر نکرده که حالا با یک اطلاع رسانه‌ای چیزی عوض بشه. یا ورود سپاه به مسئله اقتصادی اتفاق نبوده، یک سیاست کلی آقای خامنه ای که یک دولتی در کنار دولت درست کنه.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش خود بازداشت های اخیر در سپاه را بخشی از تلاش حسن روحانی برای محدود کردن نقش سپاه در اقتصاد ایران دانسته است. این روزنامه دلیلی در این باره ارائه نداده، اما آقای روحانی پیشتر در چند مورد از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انتقاد کرده بود. بر این اساس آیا دولت آقای روحانی نقشی در محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه با این دستگیری‌ها ایفا کرده است؟ مجتبی واحدی وقوع این اتفاق را خارج از قدرت هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
هم آقای روحانی گفته هم آقای احمدی نژاد، هر دوشون به سپاه اشاره کردن، حالا بعضا با اسم آوردن بعضا به صورت تلویحی، نهادی که هم پول داره، هم زور داره، هم سلاح داره، هم رسانه داره، که مشخصا سپاه هست. ولی هیچ کاری نتونستن بکنن، در دوره رئیس جمهور نزدیک نظر تونستن کاری بکنن، در دوره آقای روحانی. اما خود آقای روحانی هم من کم کم دارم میبینم چه میرسم که ایشون با اصل قصه بعضی از کارهایی که سپاه و اینها انجام میدن مشکل نداره، با اینکه زیر نظر خودش نیستن مشکل داره و ایشون در مسائل بسیار مهمتر هم افشاگری کرد، اما در مورد سپاه خیلی با احتیاط اومد یکی دو بار و بیشتر هم در دوره‌های انتخاباتی. اما میکنم ایشون قطعاً توان برخورد باشون رو نداره، برخورد به این معنا که از دخالت بسیار گستردهشون در اقتصاد جلوگیری کنه یا بخواد دستگیر کنه.
رضا حقیقت نژاد نیز اعتقاد دارد دستگیری های اخیر تغییری در روند کلی فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران ایجاد نخواهد کرد.
سپاه الان یک مجموعه بسیار عظیمی هستش که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی داره کار میکنه و تا دورترین روستاها هم میخواد اون شبکه تبلیغاتی و رسانه خودش رو پشتیبانی بکنه و هر روز هم داره این ابعاد رو گسترش میده. این شبکه نیازمند بودجه هستش و این بودجه با یک فعالیت اقتصادی معمولی قابل تأمین نیستش، بنابراین هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که بخوان این فضا رو کنترل بکنن، چون کنترل کردنش یعنی محدود کردن کل قدرت سپاه.
از ارزش واقعی اموال و دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سپاه آمار دقیقی در دست نیست، اما فاینانشال تایمز در گزارش خود به نقل از چند اقتصاددان ارزش شبکه اقتصادی سپاه را حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده است.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از اظهارات نایب رئیس مجلس ایران علی مطهری بابت دستگیری تعدادی از افراد وابسته به سپاه پاسداران به اتهام فساد مالی. مجله شامگاهی رو تقدیم شما میکنیم. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
این آقای خامنه ای طالب برای معلولین چیکار کرده؟ برای مملکت چیکار کرده؟ ببینین چقدر بیکارن مردم، چقدر درد دارن، با زجر زندگی میکنن، جوونا نمیتونن ازدواج کنن، میلیون ها بیکار داریم و وضعیت مردم به این شکله. ما میگیم تمام بودجه مملکت ما رو داره میده به حزب الله لبنان و به این کشورها داره کمک میکنه، در مردم ما دارن در زجر زندگی میکنن.
جدلی خامنه‌ای ملت‌های ایران رو نمی‌بینه. جدلی خامنه‌ای گوش به حرفای ملت‌های ایران نمی‌ده. جدلی خامنه‌ای درست رفتار و صحبت با ملت‌های ایران نمی‌کنه.
از ثبت نام فرزند یوسف ندرخانی کشیش و نوکیش مسیحی زندانی در مدرسه امتناع شده. آقای روحانی، اینگونه نمیخواهید که مذهب رسمی رو در ایران حاکم کنید؟ تحمل زجر آور نظام مستبد شما با ما، ولی روسیاهی همه گفتار کذب و اعمال زشتتان از آن شماست.
گفته میشه که در اجرای طرح جمع‌آوری کودکان خیابانی ظرف یک هفته 300 نفر از کودکان بازداشت شدند. جمهوری اسلامی چرا عادت داره همیشه با علت در واقع برخورد نمی‌کنه، با معلول برخورد می‌کنه؟ سوال اینه که این کودکای خیابانی یعنی چی؟ از کجا آمدن؟ چرا جامعه ما به سطحی از فقر تنزل بدیم که بچه که باید پشت میز مدرسه باشه اول مهره با یک کیسه‌ای که دو برابر وزن خودشه به پشتش زباله هم کنه یا سر آشغالا بگرده برای اینکه کمک حال خانوادهش باشه؟ بنابراین به جای دستگیری کودکان خیابانی، این ماشین فقر سازی رو باید تعطیل کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221212.
اما همونطور که در آغاز این بخش خبری داشتیم، شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه اعلام کرد مرزهای هوایی با اقلیم کردستان عراق مسدود شده است. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به جلسه فوق‌العاده این شورا در صبح یکشنبه گفت تمامی پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و همچنین تمامی پروازهای عبوری از فضای ایران از مبدأ اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. در همین حال شماری از رسانه‌های منطقه روز یکشنبه گزارش دادند که ایران اقدام به گلوله باران چند روستای کردنشین را هم در منطقه اقلیم کردستان عراق کرده است. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر همکارم حسن جعفری گفتگویی کرده با حسن شرفی جانشین دبیر کل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
این توپ باران در واقع از ساعت اولیه صبح امروز شروع شده و ارتفاعات برزین و راسر روستای گندجوره رو و همچنین آلانه رو مورد هدف قرار داده که اینها در نزدیکی های مرز بین اقلیم کردستان و ایران قرار داره. این توپ باران ها تقریبا تا میشه 2 ساعت پیش ادامه داشته، ولی تا حالا هیچ تلفات جانی به دنبال نداشته است و به روستاهای اقلیم کردستان هم اصابت نکرده، بیشتر در مزارع و بیشتر در ارتفاعات این مناطقی که نام بردم، در بزین و راهسر گندجوره و آلانه و اینها، بیشتر در مناطقی بوده که ارتفاعات هستن یا اگر ارتفاعات هم نیستن مزارع هستن و خسارتی جانی تا الان به دنبال نداشته است.
البته این رو همینجا توضیح بدم که ایران این ماجرا رو تکذیب کرده و یکی از فرماندهان سپاه به نام آسودی مشاور نماینده رهبر در سپاه پاسداران گفته که اینها به گفته ایشون شیطنت رسانه‌های غربی است. گفته آنچه که در غرب ایران داره میگذره رزمایش محرم هست و هیچ گونه گلوله باران یا توپ بارانی اتفاق نیفتاده.
اصلا این چیزی که تکذیب کردن چنین چیزی رو، خب این خیلی مشخص، این مناطقی که من نام بردم، ارتفاعاتی که من نام بردم، علاوه بر ارتفاعات مزارعی که من در نزدیکی های این گندجوره من نام بردم، اینها همش مشخصه و رسانه ها خبرنگارها میتونن بیان به بربزین برن، میتونن بیان به گندجوره برن، میتونن بیان به آلانه برن و ببینن که واقعا این توپباران صورت گرفته یا نه. البته همیشه جمهوری اسلامی از این توطئه استفاده کرده که در قالب مانور نظامی یا چیزهای شبیه این اهدافی رو هم تعقیب بکنه که در این چارچوب مورد هدف قرار بده. من فکر میکنم اینها همش فشاری است که بر اقلیم کردستان وارد میکنه و معرف این رفراندوم هست و مراجعه به آرای عمومی در اقلیم کردستان که رژیم جمهوری اسلامی به شدت مخالفه، ولی تا اونجایی که من میدونم و الان با جناب عالی صحبت میکنم، فردا این رفراندوم انجام خواهد گرفت علی‌رغم همه فشارهایی که بر رهبران کرد در اقلیم کردستان وارد شده. جمهوری اسلامی از این بابت که این همه فشارها در منطقه و در سطح جهانی نتونسته رهبران اقلیم کردستان رو قانع بکنه به اینکه این رفراندوم انجام ندن یا حداقل به تعویق بیاندازن، من فکر میکنم از این بابت ناراحته و در چارچوب این مانور میخواد اهدافی رو هم مورد توپ و خونپاره باران قرار بده.
حسن شرفی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران بود و درباره جزئیات آنچه که گلوله باران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی ایران بود توضیح میداد. البته خبر گلوله باران از سوی مقامات نظامی ایران هنوز تایید نشده. مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از ایران. پس از هفته ها و از آغاز به کار دولت 12 هنوز کابینه دولت حسن روحانی کامل نیست و 2 وزارتخانه بدون وزیر هستند، وزارت علوم و وزارت نیرو. در این بین چالش‌های سیاسی رئیس جمهوری برای انتخاب وزیر علوم همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
یک نماینده مجلس با اشاره به اسامی برخی گزینه‌های جدی وزارت علوم می‌گوید معرفی وزیر زن در این وزارتخانه محتمل نیست. محمد بیرانوندی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین از احتمال معرفی همزمان وزرای علوم و نیرو در هفته جاری خبر داد. این نماینده مجلس همچنین گفته نمایندگان از رئیس جمهوری درخواست کردند که گزینه‌های وزارت علوم را به گزینه‌های قبل از معرفی کابینه محدود کرده و بر همان افرادی که تا پیش از این مطرح بودند تمرکز شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
نظر این نمایندگان این هست که گزینه‌هایی که در زمان معرفی کابینه به مجلس مطرح بودن، یعنی علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم و محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران به عنوان وزیر معرفی بشن، نه گزینه‌هایی مانند الهام امینزاده و حسین سلیمی که بعد از معرفی کابینه مطرح شدند. البته آقای خاکی صدیق چون یک بار مطرح شدن و انصراف دادن، قاعدتا معرفیشون برای آقای روحانی سخت خواهد بود. بعضی از نمایندگان هم به دنبال معرفی ضیاء هاشمی سرپرست فعلی وزارت علوم هستند.
مصطفی معین وزیر اسبق علوم در زمان رأی اعتماد به کابینه 12 در مطلبی نوشت 9 گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم پذیرفته و مورد توافق واقع نشده یا خود افراد در دقیقه 90 از مسئولیت انصراف دادند. به گفته ی آقای معین این واقعیت تلخی است که تحت تأثیر عوامل به تعبیر او فشار و مداخله‌گر قابل درک است. با وجود این برخی از چهره‌های سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را متهم می‌کنند که در کابینه دوم خود روشی محافظه‌کارانه به کار گرفته است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردن.
صبح یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر عدم معرفی وزیر علوم مورد تذکر یک نماینده قرار گرفت که در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت با تایید این تذکر گفت دولت فرصت 3 ماهه برای معرفی وزیر علوم ندارد، زیرا به تعبیر او در ابتدای دولت رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف 2 هفته بعد از تحلیف وزرا را به مجلس معرفی کند. به گفته آقای مطهری در این موضوع تخلف صورت گرفته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
این موضوع بارها در زمان رأی اعتماد به کابینه هم مطرح شد، اما دولت معتقده که بر اساس آیین‌نامه مجلس 3 ماه وقت داره برای معرفی وزیر. در زمان رأی اعتماد هم علی لاریجانی رئیس مجلس نظر دولت را تایید کرد و گفت که در آیین‌نامه مجلس اعلام شده که اگر به هر دلیلی وزارتخونه وزیر نداشته باشه، دولت 3 ماه وقت داره برای معرفی وزیر، و این اختلاف نظر همچنان وجود داره. خود هیئت رئیسه مجلس هم میشه گفت که در این باره اتفاق نظر نداره هنوز.
در جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی، حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو نیز که چهره اصلاح طلب به شمار می‌رفت، رأی اعتماد را کسب نکرد که بعد از آن به موضوعی جنجالی تبدیل شد. حتی برخی حسن روحانی را نیز متهم کردند که او نیز دفاع محکمی از وزیر پیشنهادی خود نکرده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی:
آقای روحانی اساساً از یک خواستگاه اصلاح طلبی برخوردار نبوده و همینطور که همه ما میدونیم از ماهیت و خواستگاه اصولگرایی برخوردار بوده، اما چون یک عملگرا هستش و در صحنه سیاست احساس میکرد که به رأی اصلاح طلبان برای پیروزی نیاز داره، لذا من فکر میکنم این تمایلش رو باید اینگونه تحلیل و بررسی کرد. البته خب اصلاح طلبان هم به خاطر ماندن در صحنه و اینکه بتوانند سهمی از کیک قدرت در ساختار و ضد اصلاح طلبانه ساختار موجود بتونن یک سهمی بگیرن، خب این شراکت تاکتیکی رو هر دو طرف پذیرفتن، وگرنه من همیشه فکر میکنم که آقای روحانی به سمت اصولگرایان در عمل نزدیکی بیشتری داشته و احتمالا خواهد داشت.
عبدالواحد موسوی لاری عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت یک سری گلایه مندی از نحوه رفتار دولت وجود دارد، زیرا به تعبیر او آقای روحانی در جریان گزینش اعضای کابینه با اصلاح طلبان مشورت نکرده و نظری از آنها نخواسته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از شنیدن گزارش همکارم وحید فرستاد به خبر دیگری از ایران میپردازیم. مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از وجود 6 ابرچالش در اقتصاد ایران خبر داده. به گفته آقای نیلی برخی از این ابرچالش ها عبارتند از معضل آب، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، محیط زیست و بودجه. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس در گفتگو با همکارم هومن عسکری درباره این ابرچالش ها توضیح می دهد.
آنچرا که آقای مسعود نیلی گفتند همچون دیگر برآوردها و تحلیل هایشون نشان از تیزهوشی و آشنایی با اقتصاد ایران دارد. با وجود این من اختلاف نظری با این فرمایشاتی که در حال عرض میکنم با ارزش است دارم و آن این است که دکتر نیلی اشاره کردند به آنچه که علائم و نشانه های بیماری است. مثلا اشاره کردند به بودجه، مثلا اشاره کردند به صندوق های بازنشستگی که منظورشون این است که این صندوق ها پول به اندازه کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگی رو ندارد یا دیگر مسائل در این مورد. اینها بروز بیماری است. چه می شود یک اقتصادی که بودجش انقدر سنگین میشه، یعنی هزینه هاش به مراتب بالاتر از درآمدش میرسه؟ چه شده است که صندوق بازنشستگی با وجود اینکه بارها سرمایه گذاری کرده است در بورس کشور نمیتواند حقوق بازنشسته های عضو خودش رو پس بده؟ به نظر من علت اصلی بیماری ایران مسئله امنیت است که حتی با از قرارداد برجام کماکان جلب نظر و اطمینان سرمایه گذار رو در ایران نکرده است و تولید و سرمایه گذاری راه نیفتاده است. اشاره است که خود آقای روحانی مرتب داشتند که کشور در انحصار یک نیروی است که هم اسلحه دارد، هم اقتصاد دارد، هم نیروی سیاسی دارد. همان میدونن که این چیه. خب خود آقای روحانی هم میدونن که، ولی دور اول به این مسئله برخورد نکردن، دور دوم هم نشانه ای نداریم که به این مسئله برخورد میکنن. و مادامی که اقتصاد ایران اقتصاد راندخاری و اقتصاد در دست انحصارگرانان هست و اقتصاد بازار بنیاد نشده است، هر از چندی آقای نیلی مجبور خواهند شد گزارشی بدهند و در مورد بزرگترین چالش های اقتصادی کشور اشاراتی داشته باشند. اما کماکان اینها نشانه های بیماری است و خود بیماری نیست.
آقای نیلی در این حال گفتند که راه حل هم وجود دارد، اما نیاز به تغییر در سیاست های اقتصادی ماست. درباره این تغییرات لازم هم ممکنه توضیح بدید؟
من در این مورد اختلاف نظر دارم با آقای نیلی. ببینید چه سیاست اقتصادی رو میخوان تغییر بدن؟ مسئله در مورد آزادی کوشنده اقتصادی و کارآفرین اقتصادی در ایران است. چه کسی میداند در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری کرد در میان هیئت دولت؟ اگر اینها میدانستن که دستن در کار اقتصاد بودن. ما در درست مثل اینه که کسی بگوید برای حل مشکل مسئله خلاقیت ادبی دولت باید سیاست‌های خودش رو عوض کنه. آقا دولت کاری به کار خلاق ادبی نداشته باشد، خود جامعه میدونه چطوری بزرگترین نویسنده ها رو داشته باشه. بحث اصلی بر سر آن است که کوشنده اقتصادی در کشور آزاد باشد و بتواند در مورد کارآفرینی و تولید و خلاقیت اقتصادی بدون اینکه ترس داشته باشه از انحصارگرا و راندخارا دست به رقابت آزاد بزنه در یک اقتصاد بازار بنیاد. دولت وظیفه‌اش این است که اینو انجام بده، نه اینکه تصمیم بگیره که چه اقتصاد ما به کدوم سمت و سو بره. چه میداند دولت که اقتصاد باید به کدوم سمت و سو بره؟ این کار پوشنده اقتصادی است که این را بداند با سرمایه و خطرپذیری خودش این کارو بکنه.
و سوال آخر این که برخی از این مشکلات به گفته بعضی کارشناسان از دست دولت ایران خارجه، از دست هر گونه دولتی خارجه، مثلا مسئله خشکسالی که لزوماً میتونه ناشی از اقدامات دولت نباشه، یعنی به خاطر تغییرات اقلیمی شاید اتفاق افتاده باشه.
برای یک ثانیه فرمایش شما رو بپذیریم و بگوییم که دولت در این مورد تقصیر نداشته. خب در مورد بقیه آزاد بذاره، حالا ما در مورد مسئله خشکسالی و گرفتاری اقلیمی به دولت انتقاد استفاده نمی کنیم. در مورد ساختن کشیدن راه ها، تونل ها، کشیدن خط گاز، دادن امتیاز برای بزرگراه حرم تا حرم، برای کشیدن خط مترو در تهران، برای آنچه را که میگویند خصوصی کردن شرکت ها و در حقیقت حکومتی کردن شرکت ها، از که از یک وزارت خونه میره دست یک شرکت وابسته به حکومت مثل مثلا فلان بنیاد یا صندوق بازنشستگی. خب در مورد اینها بگیم، در اینها در حال هست. اما در مورد مسئله خشکسالی که دارید میگید، دولت در این مورد بی تقصیر نبوده. یکی از دلایل دولت تصمیم گرفته کل کشور آب بهش برسه و کشاورزی کنن بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی کشور. این کار اگر دست کارآفرینای محلی بود انجام نمیدادن، کما اینکه مدت ها بود ما با مسئله قنات و اندازه کشاورزی مشکل خشکسالی در کشور کم آب نداشتیم. تصمیم گرفتن که آب و از زیر زمین تا عمق چند هزار متری بیرون بکشن برای کشاورزی. نه این کشاورزی رقابتی شد، نه آبی برای ما باقی مود. الان این مشکل هم دستمون اومده.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس بود و در گفتگو همکارم هومن عسکری درباره وجود شش ابر چالش در اقتصاد ایران، آنچه که مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران اعلام کرده، توضیح میداد. اما از دید مسکو برجام به مناقشه هسته‌ای ایران پایان داده و بازبینی این توافق غیر قابل قبول و خطرناک است. مسئولان روسی میگویند خروج آمریکا از توافق 5 به علاوه 1 با ایران نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش خواهد کشید. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
روسیه موضع آمریکا پیرامون توافق 5 به علاوه 1 با ایران را نگران کننده و اسفبار توصیف کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست هیئت این کشور طی مذاکرات هسته‌ای با ایران، به خبرنگاران گفت تلاش آمریکا برای برهم زدن برجام خطرناک است و صرفاً می‌تواند ایران را به واکنش‌های غیرسازنده سوق دهد. او افزود از دید روسیه ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که برجام توافقی کارآمد و موفق است. همچنین وسیلی نیبینزی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داد خروج آمریکا از برجام بدترین پیامی خواهد بود که ممکن است در شرایط حساس کنونی به کره شمالی داد. همزمان کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، در جمع خبرنگاران گفت خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر از پیش خواهد کرد و ضربه جدید به قوانین بین الملل خواهد زد. او افزود:
если международное сообщество о чём-то договаривается, и мы с этим соглашаемся,
اگر جامعه بین الملل درباره موضوعی به توافق میرسد و حامی آن هستیم، این توافق حتی بر منافع ما و قوانین داخلی من ارجحیت دارد. این موضع ماست و از دید من یگانه رویکرد سازنده در روابط بین الملل است. اما آمریکا که پیشتر نیز اغلب به تعهدات بین المللی خود پایبند نبوده، اکنون آشکارا توافقهای بین المللی را به چالش میکشد و حتی منافع شرکای خود را نیز نادیده میگیرد.
Но они уже перестают считаться и с интересами своих союзников.
در روزهای گذشته و به ویژه پس از انتقادهای تند رهبران آمریکا و اسرائیل از توافق هسته‌ای با ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیاری از مسئولین روس تأکید کردند که روسیه از برجام دفاع خواهد کرد. در تازه ترین اظهار نظر، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، احتمال بازبینی این توافق را رد کرد و گفت
برنامه این имеет законченный вид, она одобрена резолюцией Совета безопасности.
این توافق نهایی شده و با قطعنامه شورای امنیت مورد تایید قرار گرفته و بازبینی آن به معنای خدشه‌دار کردن تمام دستاوردهای ماست. همه این را به خوبی درک می‌کنند. اگر آمریکا نگرانی‌های پیرامون ایران دارد، باید از راه‌هایی که برای حل چنین مسائلی در نظر گرفته شده آن را برطرف کند.
روسیه همواره مدعی بوده در دستیابی به توافق هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران نقش ویژه داشته. دیپلمات‌های روس می‌گویند اصل توافق که بر پایه آن حق ایران برای داشتن برنامه صلح‌آمیز اتمی به رسمیت شناخته شده و در مقابل ایران متعهد است بعد نظامی این برنامه را دنبال نکند، ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. و همچنین مکانیزم اجرای برجام همان طرح گام به گام سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه است. مکسیم سوچکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید موسکو و واشنگتن اختلاف اصولی بر سر برجام دارند.
Основными тезисами то, что шестерка стран совершает сделку в отношении Ирана по ядерной программе.
بزرگترین دغدغه دولت ترامپ این است که گروه 5 به علاوه 1 هنگام توافق هسته‌ای با ایران سایر تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد را در نظر نگرفتند. اما دقیقاً همین مسئله موجب اعتراض‌های مسکو است که همواره بدبین بوده تحریم‌های غرب صرفاً ابزار تغییر حکومت‌هاست. روسیه معتقد است برجام مانع جنگ بالقوه علیه ایران شد، در حالی که آمریکا با نقض این توافق شرایط پیش از برجام را احیا می‌کند و این از دید مسئولین روس بسیار غیر معقول است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از دوره کارزار انتخاباتی اشتکنون از مخالفان توافق گروه 5 علاوه 1 با ایران بوده، بارها گفته که ایران با توسعه برنامه موشکی خود و آنچه او حمایت از تروریسم می‌نامد روح برجام را نقض کرده و در آخرین توییتر خود در واکنش به آزمایش جدید موشکی در ایران تلویحاً به این موضوع اشاره کرده. موضع روسیه همواره این بوده که برنامه موشکی ایران ربطی به تعهدات هسته این کشور ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما دقایقی پیش انتخابات پارلمانی این دوره آلمان، برگزاری انتخابات این دوره آلمان به پایان رسید. گرچه هنوز نتایج این انتخابات اعلام نشده، اما طبق آخرین نظرسنجی ها حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و متحدان این حزب پیشتازه این انتخابات خواهند بود. همکارم جواد کوروشی که از صبح امروز خبرهای مربوط به این انتخابات رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر این خبر رو از او جویا بشیم. آقای کوروشی، قبل از هر چیز ویژگی های این دوره از انتخابات آلمان چه هست؟
با سلام به شما و به شنوندگان رادیو فردا، این دوره از انتخابات در حقیقت به دلیل ورود یک حزب جدید و حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان که بعد از جنگ دوم جهانی برای اولین بار اگر وارد پارلمان بشه خواهد بود، طبیعتاً به این دوره از انتخابات یک ویژگی قابل توجهی داده، به دلیل اینکه الان بحث بر سر این هست که این حزب چند درصد رای می آورد. اگر به نیروی سوم پس از حزب خانم مرکل و حزب سوسیال دموکرات تبدیل بشه، خب در پارلمان یک سلسله امتیازهایی داره که می تونه از این امتیازها استفاده کنه و تأثیر بذاره بر روند سیاسی در جامعه. از جمله بزرگترین حزب اپوزیسیون در پارلمان برابر عرفی که الان معمول هست رئیس کمیسیون بودجه مجلس میشه و خب تأثیراتی میتونه در چارچوب این وظیفه خودش داشته باشه و اولین حزبی خواهد بود که در مقابل دولت موضع میگیره، از حق صحبت زیادتری برخوردار میشه. به هر حال همه ناظران با بی‌صبری منتظر نتایج انتخابات هستن که این حزب چند درصد رای میآورد.
الان داره کم کم نتایج بیرون میاد، حالا سعی میکنیم که در بخش‌های بعدی خبر کاملتر این نتایج رو اعلام بکنیم. اما آقای کوروشی، پیش‌بینی‌ها چی میگن؟ اگر این پیش‌بینی‌ها محقق بشن، آیا احزاب نزدیک به این پیش بینی ها میتونن دولت آینده آلمان رو اونطور که قابل تصور هست تشکیل بدن؟
پیش بینی ها تقریبا خیلی شبیه گذشته است برای حزب خانم آنگلا مرکل. تخمین زده میشه حدود 36 تا 38 درصد رای بیاره. حزب سوسیال دموکرات به رهبری مارتین شولز احتمالاً 22 تا 25. حزب در واقع یکی از ویژگی های دیگه این انتخابات هم بازگشت حزب دموکرات آزاد، حزبی که بود که آقای گنشر دیپلمات سرشناسی موقع رهبرش بود به مجلس هست، چون در دوره پیش در مجلس حضور نداشت. این احتمالاً این حزب با حدود 10 درصد برمیگرده به مجلس. حزب سبز ها یک مقدار مشکل داره، یعنی برخلاف سابق که رای خوب میورد الان حدود 8 درصد تخمین زده میشه. حزب چپ ها که در حقیقت جانشین حزب سابق در آلمان شرقی هست، حزب وحدت آلمان، حدود 9% پیش بینی میشه و حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان که حدود 10-12% تخمین زده میشه.
الان چه ائتلافهای قابل تصور هست با این نتایج؟
خب با توجه به اینکه احزابی که وارد پارلمان میشن تعدادشون یک دونه بیشتر میشه و تقسیم آرای موجود برابر این پیش بینی ها ائتلاف ها رو مشکل میکنه. دو امکان وجود داره، یکی این که همین ائتلاف بزرگ میان حزب خانم آنگلا مرکل و حزب سوسیال دموکرات ادامه پیدا کنه که ظاهرا پایه حزب با این ادامه این ائتلاف مخالف پایه حزب سوسیال دموکراتی، و یک ائتلاف دیگه هم که الان ازش صحبت میشه به عنوان ائتلاف جامائیکا که در واقع اسم خودشو از رنگ پرچم جامائیکا گرفته که سه رنگ سیاه و سبز و زرد هست، که حزب سوسیال مسیحی سیاه، حزب دموکرات آزاد رنگ پرچمش زرده و حزب سبزا سبزه، که احتمالاً این ائتلاف قابل تصور هست. منتها خب هنوز معلوم نیست که واقعا آیا این احزاب بتونن اصولا با هم وارد ائتلاف بشن یا نه،
و چه مدت اینا زمان دارن که دولت رو تشکیل بدن.
اینها حدود 1-2 ماه وقت دارن که با تا پایان دوره اول پارلمان به نتیجه برسن. منتها پیش بینی میشه که چون انتخابات ایالت نیدرزاکسن به زودی در حال برگزاری هست، همه منتظر خواهند شد که نتیجه اون چی خواهد بود.
پس به این ترتیب اگر دوباره دولت ائتلافی خانم مرکل سر کار بیاد، همون دولتی که در واقع طرفدار اتحادیه اروپا هست.
بله، به هر حال احزاب که در این مقوله الان می گنجن در مقوله ائتلاف، به جز حزب دست راستی آلمان، همه در واقع در رابطه با تقویت اروپا هم نظر هستن.
بله، ممنون. همکارم جواد کوروشی در استودیو با ما بود و درباره آخرین خبرهای مربوط به انتخابات پارلمانی آلمان جزئیاتی رو ارائه میداد. انتخاباتی که دقایق پیش برگزاری رأی‌گیری در این مرحله به پایان رسید. منتظر هستیم تا نتایج کامل بیرون بیاد و در بخش‌های بعدی خبر اون رو تقدیم شما خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما به دنبال درگذشت مجید فلاح‌زاده، کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، می‌رفت که این فستیوال در 24مین سال فعالیت خود متوقف شود. با این حال همسر این هنرمند بهرخ بابایی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده این فستیوال مانند سال‌های گذشته همچنان به حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی خود ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مجید فلاح‌زاده دانش آموخته رشته تئاتر و ادبیات دراماتیک 28 سال پیش همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و 4 سال بعد جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کن را بنیان نهاد. این هنرمند همراه با همسرش بهرخ بابایی، بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر در آلمان، سرگرم راه اندازی 24مین دور از فعالیت این جشنواره بود که 70 روز پیش بر اثر بیماری قند از این دنیا رفت. با درگذشت آقای فلاح‌زاده گفته میشد جشنواره ای را که او پایه‌ریزی کرده برای همیشه تعطیل شد، ولی بهرخ بابایی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به غم و اندوه از دست دادن همسرش یادآور شده فستیوال تئاتر ایرانی امسال و سالهای آینده هم به فعالیت خود همچنان ادامه خواهد داد.
در پی این هستیم که حتما فستیوال رو امسال برگزار کنیم. گروه های بسیار زیادی به خصوص جوان ها و همکاران تئاتری چندین و چند ساله ما در کشورهای مختلف اروپایی به خصوص از پاریس و هلند و انگلیس و اینها اعلام کردن که حتما در فستیوال شرکت خواهند کرد و ما هم در صدد هستیم که این کار رو بکنیم با کمک همه. واقعا سخت هست، ولی خواستی که مجید خواسته از ما دقیقاً برای همین بوده که من بتونم سرنخ زندگی رو پیدا بکنم. فستیوال حتما باعث این خواهد شد که من دوباره بتونم سر پا بایستم و دوباره بتونم کار رو ادامه بدم.
خانم بابایی، چند برنامه رو امسال در نظر دارین که ارائه بدین؟
ما معمولا 5 شب برنامه داریم و تقریبا در هر روز بین 2 تا 3 نمایش، 12 تا 14 نمایش در 5 شب داشتیم. الان هم گروه های بسیار زیاد خودشون رو آماده کردن و معرفی کردن از ماه ها قبل برای فستیوال. ما تمام تلاشمون اینه که در همون محدوده باقی بمونیم، یعنی نمیخوایم که به هیچ گروهی بگیم که به دلیل این مسئله اسفناکی برای ما پیش اومده مثلا میخوایم کوچیک کنیم فستیوال رو. تمام تلاشمون اینه که البته خب مسئله کوالیتی کار خیلی اهمیت داره، ولی گروه هایی که صحبت کرده بودیم که در فستیوال باید شرکت داشته باشن همون رو نگه میداریم، یعنی 12 گروه رو حتما خواهیم داشت در فستیوال.
صحبت از در واقع نمایشنامه های فارسی شد، آیا نمایشنامه آلمانی هم دارید؟
کار آلمانی بله، از 4 ماه پیش هم خودشونو کاندید کردن برای فستیوال کار به زبان آلمانی، ولی چند روز پیش هم یک کار از سوریه دیدیم، یک کار آماتور حرفه‌ای بود، رقص تئاتر بود با موزیک زیبا و خیلی حرکات بدنی بسیار زیبا مهاجرتشونو نشون میدادن و ما الان با اونا هم صحبت میکنیم. خودمون این شرایط رو گذروندیم و الان میدونیم اونا در چه وضعیت روحی و جمعی هستن، برای همین خیلی دلمون میخواد که این گروه سوریه ای رو هم داشته باشیم که کمتر زبان هست، بیشتر موزیک و بدن هست، و ما نهایت تلاشمون رو میکنیم که امسال بتونیم این گروه سوریه ای رو در فستیوال داشته باشیم.
خانم بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر که به جای همسر درگذشته‌اش مجید فلاح‌زاده مدیریت جشنواره تئاتر ایرانی را در دست گرفته، در پایان یادآور شده جشنواره 24 امسال هم مانند سالهای گذشته با یاری و کمک مادی اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کن به حرکت سالانه خود تداوم خواهد بخشید. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما نخستین دوره جشنواره جهانی فیلم الگونا در مصر به تازگی افتتاح شده. جشنواره تازه‌ای که با 200,000 دلار جایزه و یک هیئت انتخابی جهانی از نخستین دوره خود به یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی خاورمیانه بدل شده است. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم و سینما.
خاورمیانه صاحب یک جشنواره جهانی فیلم بزرگ دیگه شده، این بار در مصر، در شهر ساحلی کوچک الگونا در کنار دریای سرخ، که حالا میزبان بیش از 1,000 نفر از دستندرکاران بین‌المللی سینماست با نمایش بیش از 70 فیلم از 40 کشور دنیا، که میتونه جای خالی جشنواره تعطیل شده ابوظبی رو پر کنه، در حالی که یکی از برنامه ریزان همون جشنواره انتشال التمیمی حالا مدیر این جشنواره تازه است که با جوایزی به ارزش 200,000 دلار در بخش‌های مختلف، یعنی بهترین فیلم بلند، بهترین فیلم مستند و بهترین فیلم کوتاه، توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. با استفاده از چهره‌های صاحب نام جهانی نظیر مارگارت فونتروتا، فیلمساز آلمانی، فارس ویتاکر، بازیگر آمریکایی، و همینطور عتیق رحیمی، فیلمساز افغان فرانسوی، که جزو هیئت برگزار کننده این جشنواره هستند. جشنواره با یک فیلم جنجالی مصری آغاز شد، شیخ جکسون، درباره روحانی که در سال 2009 با شنیدن خبر مرگ مایکل جکسون، خواننده معروف آمریکایی، تحت تاثیر قرار میگیره، چون در زمان مدرسه او رو هم جکسون صدا میکردند. فیلم اختتامیه جشنواره رود انسان ساخته آی وی وی، هنرمند شناخته شده چینی خواهد بود که در اولین فیلم بلند خودش به موضوع مهاجران میپردازه و تصویر تکان دهنده ای از کمپ های پناهجویی در سر تا سر جهان به نمایش میگذاره، از جمله کمپ های کمتر شناخته شده در کنیا. در بخش مسابقه فیلم های مختلفی به نمایش در میاد، از جمله سوی دیگر امید، ساخته تحسین برانگیز آرکی کوریسماکی، که باز موضوع مهاجرت رو با زبان ویژه این فیلمساز متفاوت فلاندی با تماشاگر قسمت میکنه. همینطور توهین، ساخته زیاد دوئیری از لبنان، همنشینی مسلمانان و مسیحیان و وضعیت سوء تفاهم برانگیز موجود در بیروت رو تصویر میکنه، که اختلاف بین دو نفر به خاطر یک کلمه توهین آمیز به مسئله ملی درباره اختلافهای دو قوم بدل میشه. جشنواره فیلم الگونا تا شنبه شب ادامه خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر مجله زنان از همکارم رویا کریمی مجد خواهید بود. مجله بعدی ما در ساعت 22 خواهد بود. فعلا بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار فیلمی از یک کارگردان زن ایرانی، نفس، دومی ساخته سینمایی نرگس آبیار به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شد. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به مشکلات و مسائل پیش روی زنان سینماگر در ایران. جستجو دشوار نیست. در تمام دوران پیش از انقلاب اسلامی تنها نام دو زن را در لیست کارگردانان سینمای ایران میتوان یافت. شهلا ریاحی و فروغ فرخزاد دو زنی بودند که در آن دوران پشت دوربین ایستادند و فیلمهایی ساختند که هنوز هم تماشاگران خود را دارد. خانه سیاه هست فیلمی مستند از فروغ فرخزاد مشهورترینشان است.
نام تو را ای متعال خواهم سرایید، نام تو را با عود بهتار خواهم سرایید، زیرا که به شکلی مهیب و عجیب ساخته شده است. استخوان‌هایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان به وجود می آمدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم.
اما حالا نزدیک به 40 سال بعد لیست کارگردانان زن ایرانی بیش از 50 نام را در خود جای داده است. زنانی که با همه محدودیت‌های سینمای ایران می‌گویند که به کار خود عشق می‌ورزند. از رخشان بنی اعتماد و فیلم به یاد مانده روسریابی گرفته تا تهمینه میلانی و فیلم دو زن، تا دهها مستندساز و کارگردان فیلم‌های کوتاه که همچنان بار دشواری‌های فیلمسازی را بر دوش می‌کشند. اما آیا کارگردانان زن ایرانی با دشواری‌های بیشتری از مردان روبرو هستند؟ آیا تیغ سانسور، محدودیت‌های فرهنگی و نظارت‌های سینمایی میان مردان و زنان سینماگر ایرانی تفاوتی قائل می‌شود؟ مجید برزگر، تهیه کننده و کارگردان فیلم پرویز، پاسخی مشخص برای این پرسش دارد و می‌گوید:
نه، اینقدر واضح و خط‌کشی شده راجع به زنان نمیشه اینو گفت. یه جور سانسور تاریخی و فرهنگی پس ذهن جامعه وجود داره که به زنها کمتر میشه اعتماد کرد، یا شاید از اونها فیلم خوبی در نیاد، فیلم سازان خوبی نشن. ولی در حوزه سرمایه گذاری و اینها این ربطی همچنان به سانسور نداره. اما اون چیزی که ما به عنوان ممیزی یا نظارت بر سینما وجود داره در وزارت ارشاد، برای ما و زن و فیلمسازان زن یکسانه. اون چیزی که ما و فیلمسازان زن باش مواجهیم موضوعات زنان است که در فیلممون احتمالاً دچار ممیزی میشه، چه در مرحله تولید و فیلمنامه، چه پس از تولید. طبیعیه که فیلمسازان زن و فیلمسازان جدی زن احتمالاً به خاطر شناخت دقیقشون از خودشون و جامعه زنان، موضوعات فیلمهاشون زنانه. این خیلی روشنه، یعنی تقریبا میتونم بگم خیلی از فیلمایی که زنان میسازن موضوعشون مسائل زنان هست. و خب این روشن که کسی که میخواد این موضوع حساس رو بگیره و بخواد قصه های درباره زنان بسازه دچار سانسور بیشتری بشه.
اما منا زندی، کارگردان فیلم عصر جمعه، از منظری دیگر به محدودیت های زنان فیلمساز ایرانی میپردازد و مسائل فرهنگی و مذهبی را ریشه فاصله پیدا کردن زنان فیلمساز و بدنه مردانه مدیریت سینمایی در ایران میداند.
اون محدودیتی که زنها در سینمای ایران دارن به عنوان فیلمساز از جنس این نیستش که مثلا ما بگیم زنها رو بهشون اجازه کار نمیدن یا هر چیزی. یک ارتباطه. مرد فیلمساز میتونه 2 ساعت و 45 دقیقه در اتاق رئیس سازمان سینمایی بشینه، چون مرده، باش گپ بزنه، چای بخوره، وارد شوخی‌های جدی هم با هم دیگه بشن، بعد با هم یه قرار سونا هم بذارن، با هم دیگه مثلا بیرون هم برن، همه چی، و این فضاشون هی گسترده‌تر بشه و امکان مراوده وجود داشته باشه. بعد مثلا بره توی اتاق اصلاحات، طرف مرده، بشینن با هم دیگه دوباره گپ بزنن. یعنی مردها به دلیل اینکه فضای کاری سینمای ایران، اون بخشیش که مربوط به فضاهای دولتیه، همش مردان است، مردها امکان گفتگو و رفت آمد و فضای بیشتری نسبت به زنها دارن. برای اینکه من اگر برم در اتاق رئیس که مرده، اولا بیشتر از 20 دقیقه نمیتونم بمونم، نمیتونم باهاش خیلی نزدیک بشم به خاطر اینکه من زنم و یه مرده،
گاهی اوقات حتی تو چشمای هم دیگه نمیتونیم نگاه بکنیم چون اون بسرشو بندازه پایین، دست به هم نمیتونیم بدیم و اون ارتباط و کانکشنی که در یک چنین رابطه ای اتفاق میفته نمیتونه بین زن با فضاهای مردانه‌ای که برای ساختن یک فیلم و برای فضای سینمایی وجود داره اتفاق بیفته. اینه اون مشکلی که من همیشه میگم زنها در سینما این بخششونه که مسئله دارن، نه الزاماً چون زنن نمیتونن فیلم بسازن.
نگاهی به آمار بیکاری زنان تحصیل کرده ایرانی، راه نیفتن آنها به جهان سیاست و حذف آنها از مدیریت‌های میانی کشور، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه با این همه موانع آمار زنان فیلمساز به این حد افزایش یافته است و کارتا به آنجا پیش رفته که در رقابت با فیلم‌هایی که مردان ساخته‌اند، فیلم یک زن، نفس، کار نرگس آبیار به آکادمی اسکار راه می‌یابد. ناهید حسنزاده، کارگردان فیلم زمانی دیگر، اشتیاق زنان ایرانی به فیلمسازی را بخشی از یک مسئله گسترده اجتماعی می داند و می گوید
ببینیم یک تعداد جوان رو در نظر بگیریم که با دنیای جدید شبکه‌های اجتماعی می خوان خودشون رو نشون بدن، ولی تو جامعه های دیگه این جوان ها رو جاهای متفاوت می تونن خودشون رو بروز بدن، مثلا تو موسیقی، توی رقص، مدلینگ، همه اینا، ولی ما تو ایران اینا رو نداریم. ببینید ما مثلا صنعت دیزاین و مدل و اینطور چیزه که به اون شکلی که در تمام دنیا آدم ها خلاقیتشون نشون میدن نده، و مثلا یا کتاب یا شعر اینا هم مخاطب به اون شکل نده، ولی سینما یک اتفاق دیگه است. به خاطر اتفاقاتی که در دهه 60 و 70 در ایران افتاد و ما سینماگرای برجسته مثلا کیارستمی و مخملباف داشتیم، اینا یک دفعه جهانی شدن و اتفاقای خیلی سینما یک دفعه در ایران انگار توسط عموم مردم کشف شد و این باعث شد که همه بفهمن که آب از طریق سینما میتونن خیلی کارهای جدید بکنن و بعضی ها هم فکر کردن که یک شبه میتونن معروف بشن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. در رسیدن به رویای یک شبه مشهور شدن چطور؟ آیا تفاوتی میان زنان و مردان وجود دارد؟ ناهید حسنزاده میگوید به عنوان یک دختر جوان ورود به این عرصه برایش مشکلات فراوانی داشته است.
ببینید تو ایران به عنوان یک زن فیلم ساختن خیلی سخته، علاوه خصوص اگر شما دغدغه اجتماعی داشته باشی و نگاه داشته باشی. ولی من واقعا هر کدوم از فیلمامو که ساختم هر دفعه یک بار زاییدم به عنوان رنج وحشتناک. مثلا خود من هر فیلمی رو که میخواستم بسازم و به همه ثابت میکردم که من نیومدم پسر بازی، اولش اینه، من اومدم اینجا که فیلم بسازم و ثابت کردن این به عنوان یک دختر جوون اون موقع که خیلی کم تجربه تر و جوون تر بودم خیلی شکنجه داشت برای من، تا به مرور دیگه حالا دوستایی پیدا کردم که منو شناختن، روحیاتمو شناختن، فیلمامو دیدم و اتفاقایی افتاد و یه مقدار تونستم اینا رو راه خیلی سخت.
اما تجربه سینمای ایران برای همه فیلمسازان زن یکسان نیست. آیدا پناهنده، کارگردان فیلم تحسین شده این ناهید، از منظری دیگر به موضوع حضور فیلمسازان زن ایرانی پرداخته و معتقد است فیلمسازان زن ایرانی تجربه‌های متفاوتی را پشت سر می‌گذارند. او در جشنواره فیلمسازان زن ایرانی که خرداد ماه گذشته در برلین برگزار شد چنین گفت:
جامعه ایران خیلی عوض شده. اکثریت جامعه ایران رو طبقه متوسط شهری، در واقع نسل نوعی که الان داره تو ایران زندگی میکنه، زنها رو دوست داره، به زنهاشون احترام میذارن. مدیران ما که الان هستن که ما باید با اونها کار کنیم، اتفاقا فیلمسازان زن رو تشویق میکنه. من با یه خبرنگار فرانسوی حرف میزدم، باور نمیکرد که ما تعداد فیلمسازان زنمون، چه مستندسازمون چه در واقع فیلمسازی که فیلم داستانی
می‌سازن،
خیلی خیلی زیاده و تشویق میشن که فیلم بسازن.
در مقابل ناهید حسنزاده، مانند منازندی، مسائل فرهنگی و تفکیک جنسیتی سازمان یافته شده در میان زنان و مردان را از مشکلات زنان فیلمساز برای کنترل و هدایت گروه تحت نظرش می‌داند.
ما به خاطر اون شکل جدا بودن همیشگی مردها از زنها همیشه با هم فاصله داریم. هیچ‌وقت نمی‌تونیم اون صمیمیتی که دو تا مرد با هم دارن به عنوان همکار با مرد همکارمون داشته باشیم. اگه هم داشته باشیم خیلی در دراز مدت که اعتمادهای خیلی عمیقی ایجاد میشه پیش میاد.
شاید مشکلاتی از همین دست سبب شده که وقتی از نرگس آبیار پرسیده می شود که فیلم های کدام فیلم ساز زن را بیشتر می پسندد، چنین پاسخ می دهد.
اینو می دونم که انقدر فیلم سازی کار سختیه، خانمایی که میان در واقع فیلم می سازن خب خیلی کارشون سختره، برای اینکه 10 برابر یه مرد باید خودشونو ثابت کنن. یعنی اگه یه مرد واقعا میخواد زحمتی بکشه فیلمی بسازه که اونم کار سختیه، اما یه زن باید خیلی بگذره تا خودش رو ثابت کنه، و اینکه یه خانم زن فیلمساز خودش رو ثابت میکنه و فیلم میسازه و میمونه خیلی کار بزرگی انجام داده. به خاطر همین همشون رو خیلی دوست دارم و احترام میذارم.
با این همه باید منتظر ماند و دید که از این پس راه زنان فیلمساز ایرانی چگونه هموار خواهد شد. در هفته های آینده باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.